بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار صفحه 312 سطر 11. فإن نفوس الافلاک تفعل حرکاتها من جهت دوائن و معشوقات قاهرت علیها کما ستعلم. بحثمون در این بود که قدرت در خداوند این فعلیت و وجوبه و در ما این قوت و امکانه، این استعداده. ما قدرت داریم یعنی استعداد قدرت برامون هست، نه فعلیت قدرت. بعد از این که دوائی میان و ما تحت تأثیر دوائی قرار میگیریم و قدرتمون بالفعل میشه. این بحث ما بود. وقتی شروع کردیم به بحث، ابتدا در مورد انسان صحبت کردیم، بعد گفتیم در مورد افلاک هم صحبت میکنیم که بحث امروز ما تقریبا بخشیش مربوط به افلاکه. ولی سه تا مطلب در اینجا هست: یکی قدرت ما، یکی مشیت ما، یکی هم اختیار ما. این ستا به هم کاملا مرتبطند. وقتی یه امری پیش ما اتفاق میفته و ما تصورش میکنیم، اگر عوامل خارجی دخالت نکنند، ما دو تا مشیت مساوی پیدا میکنیم: یکی مشیت به فعل، یکی مشیت به ترک، و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح داده نمیشه. وقتی عوامل دخالت میکنن، مشیت ما به سمت مقتضای اون عوامل میره و ما مشیتمون یکیش فعال میشه، یکی دیگرش تعطیل میشه. این تجربه ایست که داریم همیشه باش همراهیم. بعد وقتی که مشیت ما به یه سمت رفت، مثلا به سمت فعل رفت، قدرت ما شروع میکنه به فعالیت، اونم فعالیت به سمت فعل. بعدم این فعل انجام میشه، اراده میکنیم، قدرت رو به کار میبریم، اراده میکنیم، فعل انجام میشه. این داستان صدور فعل از ماست که چه اتفاقی میفته. اول مشیت، دو تا مشیت مقابل هم. عوامل که میان، یکی از دو مشیت رو حذف میکنن، یکی دیگه ثابت میمونه. اونی که ثابت مونده قدرت رو به سمت مقتضای خودش جذب میکنه. بعد قدرت هم میخواد عمل رو انجام بده، باید اراده بیاد، این قدرت منتهی بشه به اراده و بعد فعل انجام بگیره. الان ملاحظه کنید، در ابتدا مشیت وجود نداره، نه این ورش نه اون ورش. وقتی چیزی اتفاق میفته، دو تا مشیت تازه حاصل میشه، دو تا مشیت بالفعل میشند. قبلش فقط ما استعداد مشیت داریم. قبل از اینکه اون اتفاق بیفته و چیزی ما تصور کنیم، استعداد مشیت رو داریم. وقتی که اون اتفاق میفته و ما چیزی رو اون اتفاق رو تصور میکنیم، عوامل دیگر رو که صرف نظر کنیم، میبینیم دو تا مشیت پدید آمده، هر دو شدن بالفعل، بالقوه بودن، شدن بالفعل. بعد بر اثر عوامل خارجی و داخلی یکی از مشیت ها هست میشه، اون که هیچ، یکی دیگه باقی میمونه. این یکی میاد قدرت ما رو بالفعل میکنه به طبق مقتضای خودش. قدرت بالفعل میشه، بعد که قدرت بالفعل شد، این منتهی میشه به اراده و فعلا بعد از اراده حاصل میشه. الان ملاحظه کنید، مشیت ابتدا هم بالقوه بود، قدرت بالقوه بود، اراده هم بالقوه بود، بعد همه اینا یواش یواش بالفعل شدند. حالا اگه شما بگید مشیت همون قدرته، بازم بحث ما فرق نمی کنه. من الان مشیت رو غیر از قدرت گرفتم. شما ممکن بگید مشهد هم قدرته، انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، این تصریح به مشیته و تفسیر برای قدرته. پس مشیت با قدرت میشه یکی، منتها مشیت میشه تفسیر یا مفسر، قدرت میشه مفسر. ممکن اینطوری بگید که حرف بدی هم نیست که مشیت با قدرت یکی، بازم معلوم میشه که مشیت در ما استعدادیه، قدرت هم در ما استعدادیه. چه فرق نمی کنه چه مشیت و قدرت یکی بگید، چه دوتا بگیرید، بالاخره قدرت در ما استعدادیه، بعدن بالفعل میشه. این مطلب گفته شد دیروز، گفته شد و من چون دیروزی موقع خسته بودم زیاد توضیح ندادم، الان این مطلب هم اضافه کردم که این دیروز گفته نشد، امروز گفته شد. حالا در مورد افلاک هم ایشون میفهمن همینطوری، افلاک هم همینه. افلاک هم اونها با عوامل خارجی قدرتشون رو اعمال میکنن و قدرتشون بالفعل میشه. اگه عوامل خارجی و دوایی خارجی نباشه، حالا یا دوایی داخلی یا دوایی خارجی، اگه چیزی نباشه اینا هم فعالیتی نمی کنن. افلاک اون معشوقات خودشون رو که عقولند لحاظ می کنند و بر اثر لحاظ اون معشوقات شوقی درشون پدید میاد و این شوق قدرت بالقوهشون رو بالفعل می کنه و اینها شروع می کنن به حرکت دادن بدنشون به وسیله قدرتشون. پس قدرت در اونها ابتداعا بالقوه است، حالت استعداد داره. اون عشق و اون اشتیاقی که به مافوق پیدا میکنن، اون داره تأثیر میکنه که این قوه، این قدرت بالقوه شون رو تبدیل کنه به قدرت بالفعل و اونها کار رو با این قدرتی که بالفعل شده انجام بدن. پس ملاحظه میکنید که اونها هم مثل ما استعدادشون بالقوه است. پس ما و پایین تر از ما و افلاکی که در ردیف ما هستند همه قدرتشون بالقوه است. از ما و افلاک بالاتر عقوله. صدر را در مورد عقول فعلا بحثی نمی کنه که وضع عقول چگونه است. در کلامی که از ابن سینا نقل میکنیم عقول مطرح شدند و معلومه که و بعدن بحث میشه که قدرت اونها بالفعله، قدرت اونها مثل ما بالاستعداد نیست. حالا اون الان مطرحش نمیکنیم، باشه بعدن در موردش بحث میکنیم و ببینیم فرقشون با قدرت خود، فرق قدرتشون با قدرت خدا چیه، اون باید بیان بشه. چون اگه قدرت خدا بالفعله قدرت اونها بالفعله، باید یه فرقی باشه، اون فرق میشه بیان میکنیم. فعلا ما به عقول کار نداریم، الان بحث ما در خودمون و نفوسه و پایین تر از خودمون. البته پایین تر از خودمون که قدرت قائل نیستیم، پایین تر از خودمون یعنی حیوانات، حیوانات هم در عرض خودمون قرارشون میدیم. در بحث قدرت اونا مثل ما هستند. حالا میتونیم اینطوری بگیم ما حیوانات افلاک که همه در عرض همین، از جهت قدرت همه در عرض همین، بحثمون در اینه. ایشون میگه که یعنی صدرا میفهمد که افلاک هم مسخرند، یعنی اونها مجبورین یا به تعبیر دیگه مسترین فی صورت المختارینند، مثل ما هستند. همونطور که ما مستر فی صورت المختارین، اونها مستر فی صورت المختارند. بعد میفهمد منتها مستر یا مسخر، تعبیر عوض کنیم بگیم مسخر. منتها مسخر دو قسمه، یه مسخریست که با اراده کار میکنه، یه مسخریست که با طبع و طبیعت کار میکنه. افلاک مسخرای طبیعی نیستند، مسخرای ارادی هند. بعد دو تا فرق میذاره بین افلاک که مسخرند و طبایع که اونها مسخرند. مسخر عوامل بالاند یا همه مسخر خداوندند. دو تا فرق میذاری که این دو فرق من دیروز اشاره کردم. یه فرق اینه که افلاک شعور دارند، یعنی مسخرهای ارادی هند، طبایع شعور ندارند، مسخرهای طبیعی هند. همین فرقی که الان اشاره کردم. فرق دوم اینه که طبیعت یک کار رو انجام میده، دنبال مخالف اون کار دیگه نمیره. مثلا اگر حرکت این طبیعت مستقیم به سمت پایینه، به سمت پایین حرکت میکنه، دیگه نمیره پایین دوباره برگرده بالا، مگر یه عامل دیگه او رو برگردونه بالا، ولی خودش به سمت پایین میره دیگه بر نمیگرده بالا. یا اگر حرکتش به سمت بالاست، به سمت بالا میره دیگه، پایین نمیاد. اما فلک فعلشو که انجام میده هیچ خلاف فعلشو انجام میده، و این نشون میده که موجود شاعریست، موجود مریده، موجود عالمه، میفهمه که داره چیکار میکنه. دلیل این که، یعنی بیان این که کاری رو انجام میده خلافش هم انجام میده، همین چرخیدن دور خودشه. وقتی از این نقطه شروع میکنه، معنیش اینه که از اون نقطه داره دور میشه، از اون نقطه داره دور میشه، ولی چون داره دور میزنه به اون نقطه داره نزدیک میشه. هم داره دور میشه هم نزدیک میشه، هم داره اون نقطه رو رها میکنه هم داره اون نقطه رو طلب میکنه. ببینید دو تا کار مخالف داره انجام میده. اون جسم طبیعی اگه پایین میامد دیگه بالا نمیرفت، یا اگر بالا میرفت دیگه پایین نمیامد. این اینطور نیست، این هم داره دور میشه هم نزدیک میشه، هم داره فرار میکنه هم داره طلب میکنه، هم داره از اون نقطه فرار میکنه هم در حین دور زدن رو اون نقطه رو طلب میکنه. پس هم کار رو انجام میده هم خلافش رو انجام میده. اگر این چنینه پس باید شاعر باشه، پس باید عالم باشه. از این جهت هم با طبیعت فرق کرد. پس دو فرق داره، یه فرق اینه که طبیعت شعور نداره و فلک شعور داره، فرق دوم اینه که طبیعت یه کار انجام میده خلافش انجام نمیده، در حالی که فلک وقتی یه کار انجام داد خلافش انجام میده. ممکنه شما بگید که طبیعت در یک مقطعی از حرکت، نه طبیعتش رو بگفتن، فلک در یه مقطعی از حرکتش داره دور میشه، در یه مقطع دیگه داره نزدیک میشه، دوتا رو با هم انجام نمیده، دوتا رو با هم انجام نمیده. پس مثل طبیعت میمونه، طبیعت هم دوتا رو با هم انجام نمیده. البته طبیعت اون دومی رو در عقب اولی انجام نمیده، وقتی پایین اومد دیگه بالا نمیره، ولی فلک دومی رو در عقب اولی انجام میده. ولی اشکال شما ممکنه این باشه که این فلک هر دو رو با هم انجام نمیده. جواب اینه که چرا هر دو رو با هم انجام میده؟ درسته در حرکتش وقتی داره پایین میاد دیگه بالا نمیره، وقتی هم داره بالا میره دیگه پایین نمیاد، چون در وقتی داره دوران میکنه داره از یه نقطه میاد پایین، بعدم دوباره که پایین آمد دوباره میره به سمت اون نقطه، ولی دوتا حرکتش جدای از همه، در یه مقطعی داره پایین میاد در این خط مدور، در یه مقطعی هم داره بالا میره، اما هر دو با هم نیست. خب اینو قبول میکنیم، هر دو حرکتش با هم نیست، ولی آیا فرارش با طلبش با هم هست یا نه؟ همون وقتی که داره از اون نقطه بالا میاد داره فرار میکنه، همون وقت هم داره طلب میکنه نقطه بالا رو. هم فرار هم طلب هر دو رو با هم اتفاق میفته. پس حالا شما در مورد خود حرکت اشکال کردید، گفتید حرکت نزولی با حرکت صعودی دوتایی با هم جمع نمیشن، یکی رو به دنبال دیگری انجام میده. خب ما اینو قبول میکنیم، میگیم خب با هم جمع نمیشن، ولی فرار و طلب هر دو با هم حاصل میشن، هم داره فرار میکنه هم داره طلب میکنه، این دیگه دوتایی با هم، چون از همون بالا که میاد وقتی داره از اون نقطه بالا دور میشه این فراره، دائما داره به نقطه بالا که ازش فرار کرده بود دوباره نزدیک میشه، یعنی یه سانتم که میاد پایین دوباره به اون نقطه اولی داره نزدیک میشه، ولو صعودم نکرده داره نزول میکنه بازم داره به اون نقطه اولی نزدیک میشه. پس طلب در همون اول فرار صادقه، همون اولی که داره فرار میکنه در همون لحظه هم داره طلب میکنه، پس طلب و فرار با هم داره اتفاق میفته. خب این بیان این بود که فلک مسخر است، اما مسخر زیشعور است، نه مسخر طبیعی، ولی مسخر بودنش ثابته. برای اینکه ثابت کنیم که مسخر زیشوره و مسخر طبیعی نیست، دو تا بیان آوردیم، یکی همین بیان زیشور بودنش، یکی هم بیان این که دوتا کار رو با هم داره انجام میده، در حالی که طبیعت دوتا کار رو با هم انجام نمیده. این دو دلیل برای این بود که خواستیم فرق بذاریم بین حرکت فلک و حرکت طبیعت، و الا هر دو رو از دین جهت مشترک میدونیم که مسخرن، هم فلک مسخره هم طبیعت مسخره، از این جهت مشترکن، ولی نحوه مسخر شدنشون فرق میکنه به این دو بیانی که عرض کردم. نمیشه این غلط، این درست نیست، این درست نیست. یک جسم دو تا طبیعت نداره. شما میخواد برای یه جسم دو تا طبیعت درست کنی، یه طبیعتش عهده‌دار فرار باشه، یه طبیعتش عهده‌دار طلب باشه، در حالی که جسم دو تا طبیعت نداره، جسم فقط یه طبیعت داره.
هم طبیعت
چیز چطوری؟
حرکت
دورانی یه طبیعت، حرکت دورانی یه طبیعت یا یه اراده است، دیگه دوتا نیست. اصلا هیچ جسمی نمیتونه دوتا طبیعت داشته باشه. شما دوتا طبیعت
نیست، مقصودم طبیعت مال خودشه، این طبیعت مال خودشه، ولی طبیعت هم یعنی امر طبیعیست مثل اون اولی.
خب هر دو ما هم همینو میگیم، هر دو طبیعیست، منتها طبیعیست یعنی یه طبیعت عهده داره هر دوست، نه دو طبیعت. اگر یه طبیعت عهده داره هر دوست، پس یه طبیعت داره دو تا کار میکنه. البته در مورد فلک ما کلمه طبیعت به کار نمیبریم، تبا یا طب به کار میبریم، طبیعت مال عنصره. حالا مهم، خیلی مهم نیست، در فلک یه دونه طب بیشتر نداریم، همون یه طب هم داره دو تا کار با هم انجام میده. فرمایش که شما فرمودید اگر دو تا طبیعت درست کنید میتونید مسئله رو حل کنید، ولی دو تا طبیعت غلطه. برای یه جسم اگه یک طبیعت درست کنید، اسمشو بذارین دبرانی یا اسم دیگه هرچی بذارین، این طبیعت داره دو تا کار انجام میده. حالا اسمشو بذارین در طبیعت دبرانی، دبرانی که مشکل حل میکنه. شما میگید من بهش میگم طبیعت دبرانی، خب وقتی طبیعت دبرانی شد بازم داره دو تا کار انجام میده، چه قید دبرانی ببین چه نیارید، مشکل هست. نه مشکل ها، نمیخوام بگیم مشکله، میخوام بگیم این با طبیعت، فلک با طبیعت فرق میکنه. طبیعت یک کار است، فلک دو کار است. پس ولی میشه با طبیعت فرق داره، با طبیعت فرق داره یعنی چی؟ مریده، چون مریده هم فرار رو داره اراده میکنه هم طلب،
چون حرکتش عوض انحنا بعد دوباره به انحناش میرسه، یعنی خودش اونجاش اما حرکتش انحنایی است.
بله دمت،
بله
من بازم همون جواب تشرار میکنم، چون شما اشکال تونه تشرار کردید، شما چیزی جدید نگفتید. حرکت انحناییست، ربطی به طبیعت نداری، این حرفی درستی نیست. طبیعتی که حرکت داره درست میکنه، طبعه یا نفس داره حرکت درست میکنه، که حرکتش ربط نداره یعنی چی؟ حرکتش اثر همون خودشه. خب اگر نفسی کیه؟ اگه نفس یکیه، دو تا فعل رو با هم داره انجام میده. شما میخواد یک کاری کنید که چون حرکت یکی سرازیری یکی سربلاییه، این طبیعت بگید که یا طبیعت یا نفس، اون سرپایینی سربلایی رو به خاطر خودت اختلاف حرکت داره مختلف انجام میده، در حالی که اختلاف حرکت که نمیتونه در اون محرک اثر بذاره، محرکی که در اختلاف حرکت اثر میذاره. چطور شما میتونید از خود حرکت یه مؤثری درست کنید که بیاد تو محرک اثر بذاره؟ متوجه میشین شما دارین چیکار میکنید؟ دارید حرکت رو مؤثر در محرک میبینید، در حالی که حرکت فعل اثره نه مؤثر. حالا اسمشون اونجوری بذارید، این چی خودشون گفتن، چرا عبارت عوض میکنید؟ مبدا و منتها یکیه، خودشون گفتن فرار و طلب یکیه، تعبیر به فرار و طلب تعبیر خودشونه، چرا شما تعبیر عوض کنید؟ همینجور تعبیر کنید.
در طبیعت ما
عامل در طبیعت مبدا و منتها دوتان، در فلک همون نقطه‌ای که مبدا است همون نقطه منتها هم هست. اینجوری میخواد بگی دیگه، عرض میکنم خوبه، فقط شما دارید یه باره دربست میکنی، اشکال پیدا نمی کنه. از می کنم لزومی نداره عبارت عوض کنید. عبارت عوض شدید کرد. نه دیگه اشکال نداره. در حرکت دبرانی همینه. در حرکت دبرانی همینه. در حرکت دبرانی هیچ وقت وسیله طبیعت انجام نمیشه. این نکته هم توجه کنید. حرکت دبرانی هیچ وقت وسیله طبیعت انجام نمیشه. حرکت دبرانی فقط مال موجودیست که شاعر باشه و مرید باشه، ولی طبیعت اصلا حرکت دبرانی نداره. ممکنه شما آتش چرخونه بچرخونید، یه نخی سنگ به نخ ببندید نخو بچرخونید، این حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت قصریه. و چون محرکش که شما هستید مریدید، پس این حرکت میشه حرکت مرید. در حرکت مرید که از شاعر و عالم تولید بشه میتونه حرکت دبرانی بشه. در فلک هم که نفس داره حرکت میتونه دبرانی بشه، در سنگ معمولی نمیتونه حرکت دبرانی بشه چون نفس نداره. همیشه حرکت دبرانی مال موجود مریده، ولی موجود طبیعی چه حرکت دبرانی نداره، حرکتش فقط مستقیمه، یا به سمت پایین یا به سمت بالا. پس شما هم که میگید مبدا و منتها یکیست، این در حرکت دبرانیه. و در حرکت دبرانی چون حرکت نفسانیست ابی نداره مبدا و منتها یکی باشه. و در حرکت مستقیم که حرکت طبیعی است ممکن نیست مبدا و منتها یکی باشه. چون این اشکالات شما بالاخره باعث میشه که مطالبی که شاید مثلا در بعضی قسمت ها مبهم باشه حل بشه، من حرفی ندارم که اشکال کنید، ولی گاهی از اوقات خیلی از مطلب دور میفتیم و طول میکشه، ولی خب اشکالات باعث میشه که این مقدار مطلب بازتر بشه، از این جهت ابی نداره. پیشرفت ارزیمون خوب میشه، اما پیشرفت طولیمون کم میشه. صفحه 312 است، این صفحه 11. فإن نفوس الافلاک، میخواد بگه همه ما، همه ما چه فلک، مضطر فی صورت الاختیاریم. ما رو بیان کرد، حالا فلک هم داره بیان میکنه که فلک هم همینطوره، مضطر فی صورت المختاره. فإن نفوس الافلاک تفعل و حرکاتشون رو، اما نه به ذاتشون، اینطوری که ذاتن حرکت کنه، دایه خارجی اونها رو حرکت داری میده، نه ذاتشون. من جهت دوائن و مشروعاتی که قاهرند علیها، یعنی عقول یعنی افلاک دارن حرکت میکنن به عشق اون موجودات بالاتر، کما سطل و حرکات افلاک و کواکب تسخیریه. افلاک و کواکب که بارها گفتم فرق دارن با هم، کواکب همون جسمیست که نور داره، حالا یا نور کسبی یا نور ذاتی. فلک هم که شفافه و دیده نمیشه، نورم نداره. فلک کل زمین احاطه کرده، کوکب در یک قسمتی از اون فلک حاصل دور زمین احاطه نکرده. روشن فرقه بین فلک و کوکب، بارها گفتم. حرکات افلاک و کواکب تسخیری هند، الا انها لیست به طبیعه، تسخیری از همه طبیعی نیستند. چرا طبیعی نیستند؟ به دو بیان. بیان اول، فإن حرکات طبیعی تکون علی لزوم من غیر ارادت و شعور و رضا، این حرکت طبیعیه، مخالفش در حرکت فلک هست که علی لزوم نیست بلکه با اراده است، با شعور و رضایتی. این فرق اول. فرق دوم این که و ما یلزم و شیئن کذالک لیسه یلزم نقیزه و ایزن، و آنچه که لازم می باشد طبیعت رو کذالک، یعنی علی سبیل لزوم من غیر ارادتن و شعور، ما یلزم و شیئن، آنچه که لازم می باشد، شیئن یعنی طبیعت رو، کذالک یعنی علا نحو لزوم من غیر ارادتن به شعور لیسه یلزم نقیزه و ایزن فی حالتن واحده. نقیز رو لازم ندار، لازم نقیز نمی باشد در یک حالت، یعنی در طبیعت اینطوره که اگر داره پایین میاد دیگه بالا نمیره، دو شیء مخالف رو در این حالت انجام نمیده، برخلاف فلک که در حال فرار داره طلبم میکنه، همونی رو که ازش فرار کرده همون رو داره طلب میکنه. و نیوان محرک الفلکی این و ما یلزم شیئن مربوط به طبیعت بود، طبیعت دو کار مخالف هم رو در این حالت انجام نمیده، در حالی که محرک فلکی یو هر رکومن وضع این الا ذالک الوضع بینه، از یه وضعی حرکت میکنه یعنی فرار میکنه، الا ذالک الوضع بینه به همون وضع دوباره برمیگرد یعنی طلب میکنه. پس طبیعت نقیز رو طلب نمیکنه، ولی محرک فلکی نقیز رو طلب میکنه، پس طبیعت با محرک فلکی فرق میکنه، یعنی محرک فلکی طبیعی نیست، داشت فرق بین طبیعی میزش دیگه. ایزن یعنی همونطور که یلزم اون شی را، اینطور نیست که ایزن یلزم نقیزش رو، در فلک اینطوره، همونطور که داره فرار میکنه ایزن داره طلب میکنه، ولی در طبیعت اینطور نیست، اگر داره پایین میاد دیگه ایزن به سمت بالا نمیره. بله حاضر، بله فن نفس و فیها یعنی در افلاک یا در حرکات فلکی، فن نفس و فیها قاصدتون لوز این که تترکوهو بینه، قصد میکند طلب میکند وضعی را که ترک میکند همون وضع رو بینه، یعنی وضع رو داره ترک میکنه در این حال داره طلب میکنه، پس در یک حال دو تا کار میکنه، هم ترک هم طلب. و لحاظا بیان واضح سعیتی که فی مقامه، این مطلب بیان واضحی داره که در جای خودش گفته میشه. خب تا اینجا نفوس ما رسیدگی شد که در جلسه قبل خوندیم و معلوم شد که مستر فی صورت المختارند، بعد نفوس فلکی رو هم رسیدگی کردیم، دیدیم اونام همینطورن، اونام مستر فی صورت الاختیار، می فهمد در سایر حیوانات هم همینطوره، اونا مستر فی حالت الاختیارند، که از آن نفوس حیوانات ارضی، اون نفوس فلکی بود و سماوی بود، حیوانات ارضی هم همینطورند، حیوانات ارضی چه انسان باشد چه حیوانات دیگر باشد، انما تفعل و متفعل و تتحرک فی متتحرک لا با مجرد القدرت، کار انجام میده حرکت میکنه به صرف قدرت کار انجام نمیده، بلکه دوایی باید اضافه بشن به قدرت تا این کارش انجام بده، اون دوایی که میان قدرت رو به فعلش میکنه، وقت دوایی چون در اختیار نیستند شخص رو مجبور میکنند که ما مختزاشون عمل بشه، یعنی مختزای اون دوایی عمل بشه، پس شخص میشه مستر ولی خیال میکنه مختاره. و که از اون نفوس ایروانات ارزیه اینه متفل و متفل و تتحرک فی متتحرک لا به مجرد القدره، یعنی قدرت تنها نیست، قدرت به علاوه دوایی داره حرکت میدهد، قدرت به علاوه دوایی داره فعلی رو ایجاد میکنه، خودش هم میگه بل لعجل اغراض و دوایی، و اغراض و دوایی در اختیار نیستند، پس اموری که غیر اختیاری هم دارن در ما اثر میذارن، وقتی در ما اثر گذاشتن و ما رو به سمت فعل سوق دادن، فعل ما میشه غیر اختیاری ولو در ظاهر اختیاریه، بنده عجل نخروز و طبیعی فکل مختاره، نتیجه میگیره، وقتی در مورد ما بحث کرد، در مورد افلاک بحث کرد، در مورد حیواناتی که غیر محسن بحث کرد، درباره همه هم نتیجه گرفت که قدرت امر استعدادیه، با دوایی بالفعل میشه، نتیجه میگیره، پس تمام خلائق قدرتشون استعدادی و القوه است، تنها موجودی که قوتش بالفعل خود خداست، چرا؟ چون اون دوایی دیگه لازم نیست داش تاثیر بذارن، خود ذاتش هست که قدرت داره و قدرت رو اعمال میکنه، خود ذات مشیت داره، مشیت داره عمل میکنه. اینطور نیستش که دوایی بیان خدا رو مجبور کنن. فکل مختارن غیر از واجب اولین غیر از واجب تالا مستر است در اختیار خودش، مستر است در اختیار خودش. دو جون میتونیم معناش کنیم که یه چیز اینجا اصلا مناسب نیست. مستر در اختیاره یعنی مستر که اختیار کنه، هیچ اجباری درش نیست، مستر به اختیاره. که خیلی جایی مطلب گفته میشه ولی صدر اینو نمیخواد بگه. مستر از فی اختیاری یعنی مستر از فی حال اختیاری، در همون حالت که گمان میکند مختار است، در همون حالت مستر است. نه اینکه مستر است در اختیارش یعنی مستر است در انتخاب کردن که باید با اختیار کار کند و ناچار است که با اختیار کار کند، مجبور است که مختار باشد. این نمیخواد بگه، این خلاف منظور صدر است. میخواد بگه در حال اختیار مستر است، یعنی در حال اختیار که خودش را داره مختار میبینه، در این حال مستر. مجبورون فی افعالی فل قدرت فی نفوسنا این قوه بر فعل است، این استعداد و آمادگی لهو برای فعله. قدرت داریم یعنی آماده هستیم، نه اینکه الان داریم فعالیت میکنیم الان قدرتمون به کار گرفتیم، بلکه باید دوایی بیان قدرتی رو که به این طرف میتونه ملحق بشه به اون طرف میتونه ملحق بشه یه طرفش بکنن، بعد قدرت ما شروع کنه به فعالیت. اون وقته که میشه بالفعل، قبلش فقط بالاستعداده. پس قدرت در ما بالاستعداده. وقتی دوایی آمدن قدرتی یه طرفه کردن و به کار کشیدنش، وقت میشه بالفعل. اما در خداوند اینجا نیست، دوایی لازم نیست، بیان خود ذاته. ذات قدرت رو بالفعل میکنه از امون اول. اصلا قدرت بالقوه نیست در خدا که بخواد بعدم بالفعل بشه. فلا فعل بالاختیار الا من الحق، بنابراین تنها موجودی که در عالم اختیار داره خود خداست، بقیه مختار نیستند، بلکه مختار به صورت به ظاهر مختارند، در واقع مستر و مجبورند. بله اینا دیروز گفته شده، دیروز گفتیم که دوایی خارج ذات داریم، دوایی داخل داریم، یعنی عوامل دوایی که مال دوایی مال داخل است. حالا بگید در خارج هم اطلاق کنید ابی نداره، ولی عوامل بگیم بهتره. عوامل داخلی داریم، عوامل خارجی داریم. عوامل خارجی که در اختیار ما نیستند، عوامل داخلی اونا به ظاهر در اختیار ما هستند ولی بشکافی میبینیم اونا در اختیار ما نیستند. یا تربیت جامعه است، یا تربیت پدر مادره، یا تأثیر دوست و رفیقه، یا مثلا فرض کنید بازم عوامل خارجیه که داره این اراده رو در من جور میکنه، تربیت کرده منو. اینا عوامل داخلی رو ملاحظه کنید، آخر سر منتهی میشه به عوامل خارجی که بازم از اختیار ما خارجند. خوب لحاظ کنید همونطور که اینا میگن ما مجبوریم. من بارها عرض کردم که شوق وقتی میخواد معکد بشه این قسمتش دست ماست که میتونیم معکدش کنیم میتونیم نکنیم، ولی این آدمی که بده تربیت بد شده، این شوق به بد رو تقویت میکنه تا به اراده منتهی بشه و فعل انجام بگیره. اون آدمم که خوبه شوق اونوریش رو تقویت میکنه و باز به فعل خیر کارو منتهی میکنه. این تربیت اون آدم بد با تربیت اون آدم خوب در خیلی خودشه، یا این از جامعه گرفته، از مدرسه گرفته، از خانواده خودش گرفته، از دوست و رفیقش گرفته. بالاخره این تربیت ها از یه جایی آمده،
از ذاتش.
بله؟
از ذاتش.
ذاتش نه،
ذاتش اگر خودش بده خودش اصلا.
نه، ذات بد خدا نمی آفرینه. این سعید سعید این فیبتنامه در روایتی از موسی کاظم من دیدم توضیح داده شده، این روایت من دیدم که نوشته بود معنای از سعید سعید این فیبتنامه تفسیر امام کاظم علیه السلامه. معناش اینه که خدا وقتی که این جنین در حال جنینیست میداند که این با اعمال بعدی از شقی است، و اون با اعمال بعدیش سعید است. این خدا میدونه، نه بالجبر این سعید است اون شقی است، که خدا این رو شقی آفرید اون رو سعید آفرید، اینو قبول نداریم. بلکه خدا هر دو رو یکسان آفرید، میدونست در آینده این وقتی دنیا میاد اعمال شقاوت آمیز میکند، لذا همون اول حکم به شقاوتش میکنه. اینم اعمال سعادت، اعمال مناسبه با سعادت میکند، از همون اول حکم به سعید بودنش میکنه. حالا برفرضم که بگید این آدم ذاتش مثلا خوبه، تربیت ها درش دخالت نکرده، بازم ذاتش خدا ساخته، بنابراین در اختیار خودش نیست، عاملش ذاتشه دیگه، ذاتش هم خدا ساخته، در اختیار خودش نبوده. حالا ذات خوبشه که خدا بهش داده، تو کار خوب میکنه، یا به قول شما، البته من که نمیگم، به قول شما ذات اینو خدا بد ساخته، بعدم این وقتی میاد کار بد میکنه، بازم ذاتشو کسی دیگه ساخته، بازم در اختیار خودش نیست. پس نگاه کنید همه مجبورند، حالا یا مجبورند بر اثر تربیت های خوب و بد، یا به قول شما بر اثر ذات خوب و بد. اونم که نگاه کنید که میگید ذاتش خوبه، تو جایی بدم گذاشته بشه مرتکب خطا نمیشین، تربیت اولیش خوبه، تربیت اولیش خوبه. انسان هایی که به راه بد کشیده شدن، گاهی از اوقات تربیتشون میکنیم برای خوب میاریمشون، مگر اونایی که 70 بارم برشون استغفار کنی خدا نمیبخشتشون، اونا دیگه از انسانیت خارج شدن، یه چیز دیگه شدن، انسان معمولی. ما در روایت زیاد داریم که انسان طبق انسان همه فطرتشون مثل همه پدر مادر هم که اونا رو یهودی و نصرانی میکنن، زیاد داریم، همه فطرتشون مثل همه، خدا فرق نمیذاره، این عوامل خارجی داره فرق میذاره. عرض کردم اگه عوامل درونی هم باشه بازم جبر دیگه، چیش در اختیار ماست؟ پس این که ایشون میگه انسان مجبور در ظاهر مختار، خب حرفه درستی به نظر میسه، منطق جبر رو ببین چی معنی میکنند، جبر رو فلسفه چی معنی میکنند. ما تا اسم جبر میشنویم انکار میکنیم، در حالی که جبر انکاری نداره، اون جبر اشعریه که انکار داره، جبر فلسفی انکار نداره. جبر فلسفی جبر علیه، میگه که عواملی باید جمع بشوند، این عوامل مجموعشون میشن علت تامه، علت تامه که حاصل شد بل اجبار معمول هست، معمول معلول حاصل میشه بل اجبار. جبر فلسفی اینه، منتها یکی از این اجزای علت تامه اختیار منه. خب اگه نگاه کنید میبینید فعل از من داره صادر میشه، منتها با عوامل مختلف که یکی از اون عوامل اختیار منه. حالا اختیاری که طبق تربیت گرفتم، یا اختیاری که طبق ذات دارم، هر چی بالاخره با اختیار منه، اما در تمام ما این وضع هست که یه نفری داره ما رو اداره میکنه، در تصریح یه نفری هستیم، همه کار دست اونه، نه که کار از من صادر نمیشه از اون صادر میشه. اشعری نمیگه، اشعری میگه اون داره کار میکنه، تو هیچ کاره ای، خیال میکنی داری کار میکنی. فیلسوف میگه نه، تو داری کار میکنی، کار از تو داره صادر میشه ولی به تسخیر، پس تو مجبوری که این کار انجام بدی. حالا تو این مجبور بودن چه چیزایی دخالت شده؟ از کدام یکی از اجزای علت تامه اختیار منه، پس فعل بنابر نظر فیلسوف میشه فعل اختیاری، ولی ما مجبوریم به این معنی که یه نفر دیگه فوق ماست که همه ما رو داره اداره میکنه، اینم که همه ما قبول داریم. این جبر اشعری نیستا، جبر فلسفی، جبر فلسفی مشکل نداره. قال شیخ و رئیس
بله؟
بله؟
مسخریم، اون تو به اختیار داریم.
همین که میگیم مجبوریم در صورت مختار، همینه، مجبوریم در صورت مختار. اختیار خودمونه به کار گرفتیم، ولی اختیاری که بازن بهش کافیدش آخر سر به یه جایی میرسه که دست ما نبوده. این میشه همون جبر علی دیگه. از میکنم جبر علی مشکلی نداره، جبر اشعری مشکل داره.
داستان علیت و معلومیت پیش بیاد، اون فرق نمی کنه که علت خود انسان است یا انسان عوامل خارجی یا خدا چیز قوابیلی که هست، چون علیت و معلومیت اینجا هم پیش میاد، فرق نمی کنه. این هم دیروز فکرم حضر شما عرض کرد که اگر داستان علیت و معلومیت، اون هم فرقی میکنه. هر علتی باشه باید معلولش حاصل بشه، چه علتش خدا تنهایی هم به
اون چه تلازم علت و معلول، اون که حرفی درش نیست. وقتی که علت تام حاصل بشه، معلول بالجبر و بالحتم حاصل میشه، بالوجوب حاصل میشه. اما میخوام ببینم که این اجزا علت اختیار ما بوده یا نه. بله خب اختیار ما بوده. این هست که اختیار ما در اجزا علت دخالت داشتن، ولی بعد دو مرتبه به سراغ این که این اختیار رو بشکافید ببینید به کجا منتهی میشه، اونجاها برید دیگه به نتیجه نمیرسید، آخر شب میشه. ولی همین اندازه که اختیار من داره دخالت میکنه که روشنه، فعل به همین جد اختیاریه. ولی اشعری میگه اصلا تو هیچ کار انجام نمیدی، کار کسی که داره انجام میده. اون جبر اشعری با جبر فلسفه فرق میکنه. جبر فلسفه اجازه اختیار میده، اگرچه ته ته مطلب جبره، همونطور که الان صدر رو داره اشاره میکنه، ولی بالاخره ما اختیارم داریم، اختیار به این معنا که دارم عرض میکنم. ولی تسخیری که ایشون میگه که حرفی درش نیست، همه مسخر خداییم.
اختیار خدا این ذات خدا، اختیار خودمون تابع به وجود خودمون و وجود خودمون تابع به وجود خدا.
حالا اونجوری دلتون میخواد اونجوری بگید، اینجوری که من دارم عرض میکنم
شکی نداریم.
بله حالا اونجوری که شما میگید ابی نداره. قال شیخ الرئیس به تعلیقات، میخوام شاهد بیاریم، گفته معتزله میگن اختیار از طریق داییست، یعنی اون عاملی که منو دعوت میکنه، دایی یعنی دعوت میکنه، یا در فارسی انگیزه میشه، اختیار به توسط دایی داره انجام میشه. بنابراین اختیار مال من نیست. بلکه مال داییه و من دارم با این دایی کار انجام میدم. این کار به وسیله دایی میشه اضطرار، نمیشه اختیار. مگه دایی ذات من باشه؟ که نیست. دایی بالاخره امر زایده بر ذاته. این امر زایده بر ذات داره در من تاثیر میذاره، پس من مجبورم کار انجام بدم، مستلزم انجام بدم. تنها کسی که دایی خارجی نداره و چیزی او رو دعوت به کار نمی کنه خداست، پس خدا میشه مختار. این همه مطلب ماست که ابن سینا در تعلیقات گفته، مختصر گفته. در موضع دیگری از تعلیقات مفصل گفته که اون کلمه بعدی ابن سینا، این کلمه اولشو بخونیم. عند المعتزله این مطلب است که اختیار به دائن او به سبب، این اختیار، اختیار ما به وسیله دعوت کننده یا به سبب خارجیه، یعنی چیزی ما رو دعوت میکنه و ما انتخاب میکنیم. و اختیار به وسیله دایی در واقع اصراره، پس ما همچون اختیارمون به وسیله داییست میشیم مصر. بعد میگه و اختیار الباری تعالی و فعله لیسه به دائن، اختیار خداوند و کار خداوند به وسیله دایی نیست، پس خدا واقعا مختاره ولی ما مستر در صورت مختاریم. خب توجه کنید، یه خطی که من خوندم هیچی اضافه بر مطالب صدر نداشت، لذا توضیح هم نمیخواست، تایید حرف صدر است. عبارت بعدی هم که در تعلیقات آمده اونم توضیح حرف صدر است، منتها کاملا مفصل. در عبارت بعدی ابن سینا مطلب رو نکه مقدار مشکله، هی چند با چند عبارت مختلف هی مطلب رو مطرح میکنه. در تعلیقات غالبا منظورش همینه، یعنی مطلبی رو که در جای دیگه مختصر گفتی تو تعلیقات مفصل میگه. وقتی که مفصل میگه ناچاره که گاهی بعضی عبارات رو هم هی جور به جور بکنه تا مطلب خوب جا بیفته. تعلیقات بعضی گفتن تعلیق بر کل فلسفه است، ولی من تفاوض کردم ظاهرن تعلیق بر کتاب خودشه. خودش بعضی جاها رو مختصر نوشته، بعد دیده سنگینه گفته که تعلیقات می‌نویسن و توضیح میدن. مشخص نکرده که بر کدام کتاب کجای کتاب تعلیق نوشته، لذا معلوم نیست این تعلیقات به کجای عباراتش میخوره. بعضیش چرا روشنه، بعضیش روشن نیست. بعضی از آقایونم زحمت کشیدن خیلی هاشو پیدا کردم که به کجای عبارتهایشون وصله. علاوه‌ال چون عبارت رو در کتاب مختصر آورده، در تعلیقات خواسته شرح بنویسه، شرحش رو به این صورت آورده که اولا با تفصیل بیان کرده، ثانیاً گاهی عبارات مختلف آورده تا مطلب رو خوب واضح کنه. اگر شما در بحثی که در این قالفی موزن آخر مطرح میشه ببینید که یه مقدار حرفا تکراریه، فکر نکنید که مشکلی داره. تعلیقات همینطوره، بعضی مطالبش به نظر میسه تکراریه، اما تکرار با یک عبارت نیست، تکرار با عبارت‌های مختلفه و مطلب مشکل رو با عبارت‌های مختلف باید بیان کرد، چند جور باید بیان کرد تا این مطلب مشکل کاملا حل بشه. پس ابن سینا در اون جایی که به نظر میسه تکرار کرد اون اشکالی برش وارد نیست، اگرچه بعضیا برایشون اشکال میکنه ولی اشکالشون وارد نیست. خب قالفی موزن آخر رو بذاریم برای جلسه بعد.